سلام به همه شما عزیزان، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جانسریان هستم و امروز سه‌شنبه 18 فروردین ماه 1405 همراهتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین توکلیان، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رو بهتون تقدیم کنم با عنوان سناریو سازی در سیاست‌گذاری. تحولات اخیر بازار جهانی نفت را نمیتوان صرفاً در چارچوب افزایش قیمت یا حتی تشدید ریسک ژئوپلیتیک تحلیل کرد. آنچه در حال وقوع است، تغییر در ماهیت محدودیتی است که رفتار بازار را تعیین می‌کند. در شرایط عادی، قیمت نفت عمدتاً تابعی از هزینه نهایی تولید و انتظارات تقاضا است و بازارهای مالی، به ویژه بازار قراردادهای آتی، نقشی مهم در تعدیل نوسانات ایفا می‌کنند. در این وضعیت، قیمت‌های آتی معمولاً تصویری از انتظارات بازار نسبت به آینده ارائه می‌دهند و به تعادل بخشی میان عرضه و تقاضا کمک می‌کنند. اما در شرایط کنونی، برخی نشانه‌های مشخص در ساختار بازار ظاهر شده که نشان می‌دهد این سازوکار در حال تضعیف است. یکی از این نشانه‌ها تشدید پدیده‌ای است که در ادبیات بازارهای کالایی به آن بکواردیشن گفته می‌شود. یعنی وضعیتی که در آن قیمت تحویل فوری نفت از قیمت تحویل در ماه‌های آینده بالاتر قرار می‌گیرد. به بیان ساده، بازار حاضر است برای نفتی که همین امروز تحویل داده می‌شود، مبلغ بیشتری بپردازد تا نفتی که قرار است در آینده دریافت شود. این وضعیت معمولاً زمانی رخ می‌دهد که عرضه در کوتاه مدت محدود شده یا دسترسی به کالا با عدم قطعیت همراه است. در کنار آن، افزایش آنچه می‌توان آن را حق العمل تحویل فوری نامید، یعنی اضافه قیمتی که خریداران برای دریافت سریع و قطعی نفت پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد که مسئله اصلی دیگر سطح عمومی قیمت نیست، بلکه اطمینان به دسترسی فیزیکی به نفت است. در چنین شرایطی، بازار عملاً این پیام را مخابره می‌کند که داشتن نفت در دسترس امروز ارزشمندتر از وعده دریافت آن در آینده است. این تغییر در ماهیت محدودیت بازار پیامدهای مهمی برای تحلیل و سیاست‌گذاری دارد. زمانی که مشکل اصلی در حوزه فیزیکی، یعنی حمل و نقل، بیمه، امنیت مسیر و قابلیت اتکای تحویل قرار می‌گیرد، ابزارهای مالی که صرفاً بر قیمت‌های آتی یا انتظارات اثر می‌گذارند، به طور ذاتی توان محدودی برای تعدیل وضعیت دارند. به عبارت دیگر، حتی اگر سیاست‌گذار یا بازیگران مالی بتوانند قیمت‌های آتی را کاهش دهند یا ساختار زمانی قیمت‌ها را تغییر دهند، این اقدام لزوماً به افزایش عرضه واقعی در بازار منجر نمی‌شود، چرا که دارندگان نفت فیزیکی در چنین شرایطی با مسئله متفاوت مواجه هستند که باعث می‌شود دغدغه اصلی آنها این نباشد که نفت را به چه قیمتی می‌فروشند، بلکه این باشد که آیا در صورت فروش امروز خواهند توانست در آینده همان نفت را جایگزین کنند یا خیر. این ریسک جایگزینی باعث می شود عرضه کنندگان ترجیح دهند موجودی خود را نگه دارند، حتی اگر قیمت های جاری جذاب باشد. این وضعیت را می توان با مفهوم بازدهی راحتی موجودی، یعنی ارزشی که از در اختیار داشتن فیزیکی کالا ناشی می شود، توضیح داد. وقتی این بازدهی به طور غیرعادی افزایش می‌یابد، نگهداری نفت در مخزن به نوعی نقش یک بیمه در برابر اختلالات آینده را پیدا می‌کند. در نتیجه، انگیزه عرضه کاهش می‌یابد و بازار وارد وضعیتی می‌شود که در آن قیمت‌ها بالا می‌روند، اما این افزایش قیمت به راحتی به افزایش عرضه منجر نمی‌شود. این دقیقاً همان نقطه است که در آن محدودیت فیزیکی بر منطق مالی بازار غلبه می‌کند. در واقع این شرایط معکوس آن چیزی است که در دوره شیوع کرونا رقم خورد و در پی آن در آوریل 2020 بازار نفت با محدودیت ظرفیت ذخیره سازی مواجه شد. در آن زمان کوشینگ اوکلاهاما که هاب اصلی تحویل نفت WTI است به مرز تکمیل ظرفیت خود نزدیک شده بود. دارندگان قراردادهای آتی ماه نزدیک با انتخابی دشوار روبرو شدند. یعنی یا نفتی را تحویل بگیرند که جایی برای ذخیره آن نداشتند یا آن را به هر قیمتی بفروشند. در نتیجه قراردادهای آتی را فروختند و قرارداد ماه نزدیک برای مدتی منفی شد. در عمل معامله‌گران به دیگران پول می‌دادند تا نفت را از آنها تحویل بگیرند. این وضعیت را میتوان هجوم برای خروج از موجودی نامید، تلاشی شتاب زده برای رهایی از مواجهه فیزیکی با نفت، زیرا سیستم دیگر ظرفیت پذیرش بیشتر نداشت. در شرایط کنونی دقیقاً با معکوس آن وضعیت مواجه هستیم که در آن با خروج از موجودی مواجه نیستیم، بلکه با هجوم به سمت موجودی روبرو هستیم. در سطح کلان این شوک از سه کانال به اقتصاد جهانی منتقل می شود. نخست از طریق افزایش هزینه انرژی و نهادهای مرتبط فشار تورمی ایجاد می کند. دوم به واسطه اختلال در زنجیره‌های تأمین انرژی محور تولید در صنایع پایین دستی را محدود می سازد. سوم با تضعیف انتظارات رشد و افزایش نوسان زمینه ساز انتقال شوک به بازارهای مالی و تشدید اهرم زدایی در پورتفوهای جهانی می شود. ترکیب این سه کانال ماهیت رکود تورمی شوک را شکل می دهد و فضای سیاستگذاری پولی را پیچیده تر می کند. زیرا ابزار نرخ بهره قادر به رفع منشأ شوک نیست و صرفاً می تواند از تثبیت آن در انتظارات جلوگیری کند. با افت بازار سهام و افزایش نوسان ضمنی، الزامات وجه تضمین در پورتفوهای اهرمی به طور خودکار بالا می رود و سرمایه گذاران به سرعت به نقدینگی نیاز پیدا می کنند. نه به این دلیل که مایل به فروش هستند، بلکه چون مجبور به فروش هستند. در این مرحله آنچه فروخته می شود لزوماً کم ارزش ترین دارایی ها نیست، بلکه دارایی هایی است که سریع تر نقد می شوند. به همین علت است که قیمت طلا نیز در چنین مرحله ای حتی همزمان با تشدید تنش ژئوپلیتیک کاهش می یابد، زیرا طلا در بسیاری از پورتفوهای جهانی یکی از نقد شونده ترین موقعیت های سودده است و هنگامی که فراخوان تأمین وجه تضمین فرا می رسد سریعاً به فروش می رسد. این امر به معنای نفی نقش طلا به عنوان دارایی امن نیست، بلکه نشانه آن است که سرمایه گذاران برای دسترسی به نقدینگی فوری دست پاچه شده اند. برای ایران اهمیت این تحولات در آن است که اثر شوک نفتی به صورت نامتقارن بروز می کند. از یک سو افزایش قیمت جهانی نفت به طور بالقوه می تواند ارزش صادرات را افزایش دهد، اما از سوی دیگر چون خود ایران در کانون همین اختلال ژئوپلیتیک قرار دارد، همان عواملی که قیمت را بالا برده اند، قابلیت صادرات، هزینه حمل و نقل، بیمه و حتی وصول درآمدهای ارزی را نیز تحت فشار قرار می دهند. بنابراین افزایش قیمت لزوماً به معنای افزایش درآمد قابل اتکا نیست. در واقع متغیر تعیین کننده برای اقتصاد ایران در این شرایط نه قیمت جهانی نفت، بلکه قابلیت تحقق درآمد نفتی، یعنی توان کشور در فروش، تحویل، تسویه و تبدیل درآمد به منابع پایدار است. این تشخیص نقطه شروع بازطراحی سیاست اقتصادی است. نخستین دلالت آن در حوزه مالیه عمومی ظاهر می شود. در شرایطی که درآمد نفتی با نااطمینانی شدید در حجم، زمانبندی و قابلیت وصول مواجه است، هر گونه تبدیل افزایش قیمت به افزایش تعهدات جاری بودجه‌ای به معنای انتقال ریسک به آینده است. در نتیجه، سیاست مالی باید بر مبنای این فرض تنظیم شود که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت یا تحقق نمی‌یابد یا با تأخیر و هزینه بالا محقق می‌شود. بنابراین بهترین تصمیم آن است که تنها بخشی از درآمد نفتی که از نظر عملیاتی قابل اتکا و تکرار پذیر است وارد بودجه جاری شود و مابقی به عنوان درآمد پر ریسک تلقی شود. این بخش دوم باید به طور نظاممند به سمت تقویت ذخایر تثبیتی، کاهش بدهی های پرهزینه و ایجاد حاشیه ایمنی مالی هدایت شود. در غیر این صورت بودجه به طور ساختاری در برابر نوسانات بعدی آسیب پذیرتر خواهد شد. در حوزه ارزی این شوک به طور بالقوه می تواند به یک شوک ترکیبی تبدیل شود که همزمان بر عرضه ارز و انتظارات اثر می گذارد. از یک سو اگر صادرات مختل شود یا وصول درآمد با تأخیر مواجه شود، عرضه ارز کاهش می یابد. از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی می تواند انتظارات را به سمت تضعیف پول ملی سوق دهد. در چنین شرایطی، سیاست ارزی نمی تواند به صورت واکنشی و موردی عمل کند، بلکه باید بر پایه سناریوهای از پیش طراحی شده تنظیم شود. به بیان عملی، لازم است سیاستگزار سه وضعیت متمایز را به طور همزمان مدل سازی کند. اول، حالتی که قیمت بالا با صادرات پایدار همراه است. دوم، حالتی که صادرات با اختلال مواجه می شود. و سوم، حالتی که درآمد حاصل می شود اما با تأخیر به کشور باز می گردد. هر یک از این سناریوها پیامد متفاوتی برای نرخ ارز، نقدینگی و مداخله سیاستی دارد و بدون طراحی پیش بینی، واکنش سیاستی ناگزیر به صورت پرهزینه و دیرهنگام خواهد بود. در سطح سیاست پولی، تمایز میان شوک طرف هزینه یا طرف عرضه و شوک طرف تقاضا اهمیت اساسی پیدا می‌کند. بخش مهمی از فشار تورمی در این شرایط از جنس افزایش هزینه واردات و اختلال عرضه و ناشی از تقاضای بیش از حد داخلی است. در نتیجه، استفاده مکانیکی از ابزارهای سیاست پولی برای مهار تورم می‌تواند به تشدید رکود و فشار بر بخش واقعی منجر شود بدون آنکه منشأ اصلی تورم را برطرف کند. راهبرد مناسب در چنین وضعیتی آن است که سیاست پولی بر تثبیت انتظارات تورمی و جلوگیری از بی‌ثباتی مالی متمرکز شود، در حالی که تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های حساس به ویژه وارد کنندگان کالاهای حیاتی و صنایع وابسته به انرژی از طریق ابزارهای هدفمند دنبال شود. این تفکیک میان کنترل انتظارات و تأمین نقدینگی برای جلوگیری از تبدیل شوک نفتی به بحران مالی داخلی ضروری است. در حوزه تجارت خارجی، مهمترین دلالت سیاستی آن است که وابستگی به یک مسیر محدود صادراتی یا یک سازوکار خاص تسویه در شرایط شوک فیزیکی به سرعت به یک نقطه شکست تبدیل می شود. بنابراین، افزایش تاب‌آوری در این حوزه مستلزم تنوع بخشی واقعی و نه صرفاً اسمی در مسیرهای حمل، روش‌های تسویه و ترتیبات قراردادی است. این تنوع باید به گونه‌ای طراحی شود که در صورت اختلال در یک کانال، سایر کانال‌ها بتوانند بخشی از جریان صادرات و درآمد را حفظ کنند. به بیان دیگر، هدف سیاستی در این حوزه افزایش هزینه‌های عملیاتی و نه صرفاً افزایش حجم بالقوه صادرات است. در نهایت، در سطح راهبردی این شوک نشان می‌دهد که نگاه به نفت باید از یک منبع درآمدی به یک متغیر پر ریسک با پیامدهای چند بعدی تغییر یابد. آنچه اقتصاد ایران را در برابر چنین شوک‌های آسیب پذیر می‌کند، نه صرفاً وابستگی به نفت، بلکه وابستگی به نفتی است که تحقق آن به شرایط خارج از کنترل کشور وابسته است. بنابراین، کاهش آسیب پذیری ساختاری به این معناست که اقتصاد به گونه‌ای سازمان یابد که حتی در صورت اختلال در صادرات نفت، ثبات مالی، ارزی و تولیدی آن دچار گسست نشود. جمع‌بندی آن که شوک اخیر بازار نفت بیش از آن که یک فرصت درآمدی باشد، یک آزمون برای کیفیت حکمرانی اقتصادی است. اگر سیاست‌گذار افزایش قیمت را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد، ریسک‌های پنهان در ساختار اقتصاد تقویت خواهد شد. اما اگر این شوک به عنوان نشانه‌ای از تغییر در ماهیت ریسک‌ها تفسیر شود، می‌تواند به بازطراحی سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری در جهت افزایش تاب‌آوری منجر شود. در این چارچوب، موفقیت نه در بهره برداری کوتاه مدت از قیمت‌های بالا، بلکه در توان تبدیل این شرایط به ثبات پایدار در یک محیط پر ریسک جهانی تعریف می‌شود. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله‌های دنیای اقتصاد باشید. پس تا صبح فردا فعلاً بدرود.